کنن و غذاهایی که دیر هضم هستن، غذاهای سرد، مثلا میگم ماهی یا سبزیجاتی که سرد هستن، لبنیات همراه با غذا به هیچ وجه مصرف نکنن. ماست و دوغ خودش به تنهایی میتونه میان وعده استفاده بشه همراه با مصلحاتش، ولی اگر همراه غذا مصرف بشه، به خصوص ماست و خیار که اصلا دیگه خیلی هضم رو به هم میریزه، باعث تولید بلغم و غلظت خون میشه. به هیچ وجه همراه غذا مصرف نکنن. سالاد کاهو همراه غذا مصرف نکنن، اینا خون رو غلیظ میکنه. از اون طرف غذاهایی هستن که ذاتن غلظت خون میارن، مثلا خرما، عدس، کلم، بادمجان، اینا ذاتن خون رو غلیظ میکنن، اینا رو استفاده نکنن. و از مسیر دیگه غذاهایی که هضم سختی دارن، مثلا اولویه، سرخ کردنی ها،
بله.
اینا خون رو غلیظ، یعنی چون دفعشون و هضمشون سخته، اون توی خون غلظت ایجاد میکنه. اینا رو سعی کنن کمتر استفاده کنن. حالا ما همیشه اینو که میگن پس چی بخوریم؟ غذاهای معتدل بخورین. اگر پلو سفید میخواین بخورین، حتما مخلوط مصرف بشه. مثلا میگم سبزی پلو، شوید پلو، سبزیجات معطر، پودر تخم گشنیز، پودر تخم زیره روی برنج سفیدشون بپاشن که اون غلظت برنج رو کمتر کنه. چه بسا چه بهتر که بیان برنجشون رو مخلوط استفاده کنن. لوبیا پلو، هویج پلو برای این مدت عالیه.
بله.
از حبوبات اتفاقا کمک بگیرن. حبوبات نفع گرفته، خوراک نخود، خوراک لوبیا، خوراک ماش، اینا غذاهای خیلی کمک کننده یه انواع خورشت‌های ایرانی هیچ معنی مصرفی ندارن. ما اینو بدونیم. قرمه سبزی، قیمه، نمیدونم مرغ، حتی خورشت کدو وقتی با گوشت قرمز استفاده بشه، اینا هیچ کدوم چیزی نیستن که ضرر داشته باشن، میتونن استفاده کنن. و از طرفی اگر دردای شدید دارن، من توصیه‌ام اینه که سکنجبین استفاده کنن.
بله.
از قبل از شروع عادتشون 2-3 قاشق سکنجبین ناشتا و قبل نهار کمک میکنه که رقت خون ایجاد بکنه. و 1-2 روز مونده به عادت میتونن از پودر نبات کمک بگیرن. نبات رو پودر کنن، 2 روز مونده به شروع اون زمان عادتشون، 1 قاشق چای خوری پودر نبات رو بدون آب هر 5-6 ساعت مصرف کنن. این تدابیری که گفتم خیلی بهشون کمک میکنه. ضمن اینکه حالا میدونیم از قدیم گرم کردن ناحیه زیر شکم و کمر هم به کاهش این دردها خیلی کمک میکنه، به خصوص حالا با کیسه یا نمک داغ یا آب داغ فرقی نمیکنه. حالا نمک معمولا بهتره، ولی اگه نبود کیسه آب داغ، گرم کردنش هم کمک میکنه که این دردها کمتر بشه.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم و ممنون از شما که سوالاتتون رو مطرح میکنید. یه سوال خوراکی هم داریم که مخصوص خود شماست دیگه، راجع به یه میوه پاییزی نارنجی رنگ که بعضی ها دوست دارن بعضی ها اصلا دوست ندارن. طعم کاملا رسیده شیرین و لذیذ، اما نرسیدش قابض و طعم گس داره، عطر خوبی داره، در دسرها و شیرینی ها ازش استفاده میشه. شما دوستش دارین یا نه؟ چه استفاده هایی ازش میکنید؟ 3553 سامانه پیمکی هم در اختیارتون هست. اما بفرمایید یه لیوان آرامش در فصل پاییز با نوای خوش باران.
پاییز که میاد همراه صدای خشخش برگ ها، صدای زیبای بارونه که روح و روانمون رو پاک و زیبا میکنه. و وقتی بارون میاد دلت میخواد بدون چتر با حال خوب شاعرانه زیر بارون قدم بزنی و با ترانه بارون تو هم آواز بخونی و یه عالمه نفس بکشی و زندگی رو با همه وجودت حس کنی و مثل همون کودکی قشنگت بگی باز باران با ترانه با گوهرهای فراوان میخورد بر بام خانه و همینطور حس زندگی رو به همه وجود جاری کنی تا سلامتی، عشق و زیبایی سهم تو بشه. ببار بارون، ببار که طراوت و زیبایی با نوای تو به زندگی جاری میشه. ببار بارون، با تو حس خوش زندگی رو درک میکنیم. ببار بارون، ببار.
باز باران، باز باران، با ترانه با گوهرهای فراوان میخورد بر بام خانه یادم آرد روز باران، گردش یک روز دیرین خوب و شیرین، توی جنگل های گیلان کودکی 10 ساله بودم، شاد و خرم همچو باران می سرودم.
به به، دلمون هوسه یه پاییز بارونی کرد، بارون بباره، این میوه خوش رنگ پاییزی ما روی درخت باشه، میوه‌ای که توی تهران و محله‌های قدیمیش زیاد دیده میشه. اما اجازه بدید دوستان بیام سراغ پیامک های شمایی که راجع به همین میوه برامون نوشتید، این میوه خوش رنگ پاییزی. فرزانه میرهلی از اصفهان گفتن که خیلی میوه لذیذ و مفیدیه. بله، 0910-0934 خیلی هم دلنشینه، مخصوصا اونایی که ریزتر هستن، معلومه که حسابی به قول معروف میوه خور حرفه‌ایه این میوه نارنجی رنگن. 0912-64-723 این توپل نارنجی، حالا ایشون میگفتن ریستر، این شنوندمون میگه توپل نارنجی، خیلی زیبا و خوشمزه است، تو محله‌های قدیمی تهران معمولا توی حیاطاشون درختش رو دارن. ما سرکش رو و برگش رو درست میکنیم، باریکلا، چقدر جالب. نعلبندان از اصفهان، ما تو باغچه منزلمون دو تا درختش رو داریم، چقدر زیباست درختش رو میبش. 0939-97-66 خیلی دوست دارم، میوه مقوی خوشمزه و قشنگیه. دقیقا 0915-63-91 سرد و سنگینه و باعث یبوست میشه، با شیر مزش معرکه است، که البته خانم دکتر گفتن که با شیر مخلوطش نکنید، خیلی با شیر ترکیب خوبی نیست. حسین حیاتی از بادرود، این میوه در شهر نطنز زیاده، چقدرم عالی. طاهره بطهاییان از همدان، درختش رو تو خونه داریم، امسال برای اولین بار یک شاخه از اون میوه هاش به اندازه یک فندق شده، هسته دار و خوشمزه هم هست، چه جالب. شریفی از اسفراگن، بهترین میوه زمستانیه، نهالش رو در حیاط داریم، اولین بار میوه داد 6 عدد که برای قشنگی و شب یلدا نگهش داشتم، چقدر بازوق. خیلی عالی، خیلی متشکرم که راجع به میوه پاییزی بابا مشارکت میکنین. این میوه های خوش آب و رنگ پاییز رو بخورین، سلامت باشین، با حال خوب هم شنونده ما باشید. بریم تلفن بشنویم.
من 47 سالمه. بله، یه چند سال کبدم هم چربه، چند سالی بدنم داغ میشه، داغ میکنم زود، تحریک بدنم زیاده، خواستم ببینم چه کار باید بکنم.
70 سالمه، همینجوری که راه میرم تو سر مایم که وامیستم یک سر عرق میریزم، نمیدونم چیکار کنم.
خب خانم دکتر، سوالات مشابه و گور گرفتگی دارن این دوستان؟
داغی بله، حالا این که تو بدنشون داغی ایجاد میشه، داغیایی که توی بدن وجود داره دو حالت داره، گاهی دست و پا سرده از داخل داغن، گاهی نه کل بدن داغه همزمان. اونایی که دست و پا سرده با از داخل احساس حرارت دارن، معمولا ناشی از اینه که ما اصطلاحی تو به سانته میگیم حقن حرارت ایجاد شده، یعنی حرارت داخل بدن مونده به خصوص ناحیه کبد و توی بدن پخش نمیشه، که انواع کاری که میتونن انجام بدن مثلا ورزش کردن، پرهیز از غذاهای غلیظ، مصرف سکنجبینه که کمک کنه گردش خون بهتر شه، و البته حالا یکی از روش‌های درمانی که ما خودمون کار میکنیم سینا درمانیه که باعث میشه این گردش خون توی بدن بهتر شه، این حرارت پایین بیاد. اما اگر کل بدن داغه، بیشتر ناشی از اینه که دارن احتمالاً حالا خودشون تب پایشون گرمه، از اون طرف میان غذاهایی که باعث افزایش حرارت بدن میشه استفاده میکنن، مثلا ادویه زیاد مصرف میکنن، مثلا تو این سن ممکنه سیر زیاد مصرف کنن، فهم میکنن حالا سیر جزء خواصی داره، مثلا میاد میبینه 6 ماه داره هر روز یه حبه سیر میخوره، یا زنجبیل این جور موارد، یا خورما یا عسل، اینا رو باید دقت کنین روی غذاهایی که مصرف میشه. توی این سن و سال ما نباید انقدر افزایش حرارت داشته باشیم، اول پس بیان غذاهاشون رو مرور کنن، اون چیزایی که خیلی گرمه رو قطع بکنن، بعد بیان از یه سری حالا خنک کننده هایی که ضعف هم ایجاد نکنه، چون الان تو سنی نیستن که بخوان خیلی سرد ایجاد مصرف کنن. سکنجبین یکی از بهترین هاش هست که بله. خون رو هم رقیق میکنه و از غلظتش جلوگیری میکنه، صفرا رو دفع میکنه، بلغم رو دفع میکنه و یک نوشیدنی به اصطلاح ایمن و بدون عارضه است در طب سنتی. فقط مهمه که سرکش سرکه خوبی باشه و سرکه اصیلی باشه، سرکه کارخونه‌ای نباشه که گوارش رو اذیت کنه. از سکنجبین خیلی خوب میتونن کمک بگیرن. اگر بدنهای لاغری دارن از جوشانده عناب هم خیلی خوب میتونن کمک بگیرن. جوشانده عناب هم چند عدد عناب رو بجوشونن، صاف کنن، اون مایش رو مصرف کنن تا یه روز. و یکی از غذاهای بسیار خوب که پاک کننده خیلی خوبه کبد. بارها در موردش گفتیم، کسایی که میخوان وزن کم کنن، کبد چرب دارن، حرارت بالا دارن، انواع آلرژی ها دارن، سوپ جو یکی از بهترین غذاهایی که میتونن تو برنامه هفتگی غذاهاشون بذارن. هفته سه بار نهار فقط سوپ جو مصرف کنن. سوپ جوشون هم حاوی جو، سبزیجات، هویج. اگر بدن ضعیفی دارن کمی گوشت مرغی که پوسکنده باشه، یعنی چربی و اینجور چیزا نداشته باشه، میتونن بهش اضافه کنن. اگر سردی گوارشی دارن یه کمی چوب دارچین توش بندازن که یه ذره اون طبع غذا رو معتدل بکنه، ولی نخورنش، یعنی چوب دارچین رو بندازن بره که حرارت رو بیشتر بالا نبره. این یکی از بهترین پاکسازی کننده های کبده که میتونن به جای غذا استفاده کنن، هم از خواص غذایش بهره ببرن، هم از خاصیت پاک کننده.
بسیار متشکرم از توضیحی که دادین. 0911-89-07 نوشتن چرا وقتی بلند میشیم چشمامون سیاهی میره؟ کم خونن خانم دکتر؟
میتونه از کم خونی باشه، میتونه از عدم خون رسانی خوب باشه. گاهی کم خونی وجود نداره ولی خون توی بدن گردش خوبی نداره. اون لحظه که میخوان از جا بلند شن نمیرسونه به اندازه کافی. حتما از نظر کم خونی بررسی کنن، از نظر فشار خون هم بررسی بکنن، ولی ورزش کردن تو این شرایط بسیار کمک کننده است.
خیلی هم عالی. تلفن میشنوی.
داشت من مادرم خب عملم کرد، افتادگی مثانه شد ولی هنوز تکرار ادرار داره، چند این سال عمل کرده. میخواستم از این خانم دکترتون بپرسین چیکار کنیم؟
آرزوی سلامتی داریم برای مادر. خانم دکتر بفرمایید.
ببینین افتادگی مثانه تکرر ادرار خیلی نمیتونیم در موردش بگیم، بیشتر اینه که حالت اضطراب در ادراره، مثلا باید سریع خودشون رو به سرویس برسونن یا اینکه مثلا با عدس سرفه ممکنه خروج ادرار داشته باشن. اما که تکرر واقعا اگر حجم ادرار زیاد باشه چند تا مسئله. اولا که حتما دیابت رو بررسی کنن توی این شرایط. دوما برن سراغ اینی که مثانه عصبی نباشه. گاهی مثانه عصبیه که این حالت رو ایجاد میکنه، فرد مدام احساس ادرار داره و حالا چون جراحی هم کردن قاعدتا افتادگی مثانه رو رفع کردن، ولی این باقی مونده خیلی بیشتر به سمت مثانه عصبی میریم که خب اینا باید بررسی شه. به صورت کلی به نظرم بررسی بشن، حالا یه متخصص طب سنتی ببینتشون، بررسی شرایطشون، چون چاقن، لاغرن، عصبی هستن، نیستن، بدنشون بلغمیه، بدنشون سوداویه، اینا همه متفاوت میشه.
بسیار عالی، متشکرم. یه سوالی بپرسم که مبتلا به خانم دکتر خیلی باهاش درگیرن. نصیری از اصفهان نوشتن برای جلوگیری از اشتهای زیاد باید چی کار بکنیم؟ من هنگام غذا خوردن متوجه میشم که دارم سیر میشم ولی هنوز تمایل به غذا خوردن دارم. قدیمی ها میگفتن آدم سیر تا 40 لقمه جا داره خانم دکتر. حالا نمیدونم این شامل همون میشه یا نه دیگه. راست
قدیمی ها فعالیت بدنشون هم زیاد بود، انقدر شیوع چاقی هم نداشتن. ما مسئلمون اینه که به اندازه یا بیشتر قدیمی ها میخوریم ولی یک دهم اونا هم فعالیت بدنی نداریم. هرس و جوشمون و تاباوری به اصطلاح حالا دوستان روانشناسیمون 10 برابر کمتر از اوناست و
بله.
مدام از ضررهای پرخوری داریم آسیب میبینیم. راه حل این دوست عزیز احتمال خیلی زیاد تنها چیزی هست اینه که سرعت غذا خوردنش زیاده. ما یه مقاله هاشم، یعنی این اصلا این چیزی که دارم میگم هیچ ربطی هم به طب سنتی نداره، ربط داره ها، یعنی تو طب سنتی هم این حرفا زده شده ولی الان دیگه از نظر طب رایج هم کاملا اثبات شده است. مقاله بله. کار شده، اومدن همه اینا رو سنجیدن، بررسی کردن، آمار گرفتن. ما احساس سیریمون فقط از حجم غذایی که میخوریم نیست، از مدت زمانی که داریم می جویم غذا رو ایجاد میشه. مامانا اینو میفهمن، بچه هایی که خیلی غذا رو کند و آهسته میخورن زود سیر میشن. یعنی ممکنه به مامانش بگه این نصف معده‌ش هم غذا نخورد ولی دیگه اشتهایی به غذا خوردن نداره. خیلی طولانی جویدن غذا باعث میشه که اشتها از بین بره و خیلی سریع خوردن غذا همین اتفاق رو ایجاد میکنه که فرد میدونه این حجمی که خورده
باید سیرش میکنه،
باید تموم میشده، یعنی واقعا خودش هم میدونه پر شده معده، ولی اون احساس وله و اون احساس اشتها از بین نرفته. غذا رو خوب بجوید. ما خیلی تند غذا میخوریم، از همین امروز قرار بذارید هر لقمه رو به جای 20 بار 30 بار بجوید. یک ماه دیگه به ما پیام بدید، هم دور شکمتون کم شده، هم اشتهاتون کنترل شده، هم وزنتون اومده پایین، هم اگر برین سراغ فاکتورهای التهابی و فاکتورهای قندی و چربی خونتون میبینین اونا هم اصلاح شده. چون هم ما تو طب سنتی میگیم خوب جویدن توی کاهش تولید بلغم و فضولات مواد زائد توی بدن اثر داره، هم طب رایجی ها میگن وقتی شما خوب غذا رو بجوین آنزیم های گوارشی بهتر اون اثر میذاره، در نتیجه مواد زائد تو بدن تولید نمیشه. جویدن یعنی ما شاید اگر 6 ماه هم بیایم در مورد جویدن غذا از نظر طب سنتی و طب رایج بگیم بازم مطلب داریم که چقدر خواص داره و چقدر آزمودن، یعنی اومدن پروتز گذاشتن شمردن تعداد جویدن ها رو. این چیزی نیست که عادی بخوایم در موردش صحبت بکنیم، مقالاش هم هیچکدوم ایرانی نیست، یعنی تو کشورهای خارجی اومدن این بررسی رو کردن. خوب بجوین، هر بیماری دارین غذا رو خوب بجوین، ورزش کنین، سالم میشین.
خیلی هم عالی، متشکرم. تلفن میشنویم. خب قرار بریم سراغ بخش بعدی، بعد برمیگردیم باز میایم سراغ تلفن ها و پیامک ها. فعلا دوستان سرتون سلامت.
سرتون سلامت.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز در سرتاسر کشور عزیزمون ایران. من دکتر زکریا روحانی هستم، پزشک و متخصص طب سنتی ایرانی. با افزایش سرما و ورود توده های بارشی در کشور، احتمال سرماخوردگی و آنفولانزا داره بیشتر میشه و یکی از مهمترین عارضه های این بیماری های در واقع فصلی سرفه های طولانی هست که گاهی بچه ها و بزرگترها دچارش میشن. ابن سینا در کتاب شریف و ارزشمند قانون برای پیشگیری و درمان سرفه های ناشی از سرماخوردگی ماء العسل یا آب و عسل رو توصیه میکنه و میگه یکی از مهمترین خوراکی ها برای پیشگیری از سرفه میتونه آب و عسل باشه. برای درست کردن آب و عسل فرمول های متعددی در کتب طب سنتی وجود داره، اما یکی از راحت ترین های در واقع این ترکیبات به این شکله: یک استکان آب جوش، یک قاشق مرباخوری عسل. این دو رو با هم ترکیب میکنید و بچه با ولرم شدن این آب آرام آرام اون رو میل میکنه. بهتره که این ترکیب رو از روزی که علائم سرماخوردگی شروع میشه تا 2-3 روز بعد از اتمام همه علامت ها، یعنی تب، سرفه، خسخس گلو، آبریزش بینی کامل که برطرف شد، تا 1-2 روز بعدش بچه این آب و عسل رو میل میکنه و بعد قطع میکنید. این یکی از ترکیبات خیلی خوبی هست که میتونه در پیشگیری و درمان سرفه بچه ها مؤثر باشه. تندرست و شاد باشید. خدا نگهدار.
طب سنتی ایران
استوار بر ارتفاع تاریخ باستانی
و سر به فلک کشیده دوران طلایی اسلامی.
بفرمایید سلامتی. شنبه ها 9 تا 10 صبح، رادیو معارف.
خب دوستان عزیزم، دقایق پایانی برنامه بفرمایید سلامتی هست. تشکر میکنم از تلفن ها و پیامک هاتون. یه چند تایی از پیامک های شما رو راجع به این میوه پاییزی نارنجی رنگ بخونم. نوشتن ما درختش رو داریم، متاسفانه در شمال ایران چند سالی هست با ورود آفتی به نام مگس مدیترانه اصلا نمیتونیم از میوهش استفاده بکنیم. 0939-2950 این پیامک رو ارسال کردن، حالا ان شاءالله که آفت کشش هم به دستتون برسه دیگه. 0912-1575 برای نرم کردن سینه خیلی مفیده، من خیلی دوستش دارم، میخوام دکتر راجبش میگن حتما. 0917-9268 مادرم میگه برای سرماخوردگی خوبه. مادر رو خدا حفظ بکنه. زنگی آبادی از کرمان، من دوستش دارم، باهاش کیک، دسر و کوکی درست میکنم چه با سلیقه. احمد دلغنی از گلستان، بنده تو حیاتمون داریم این درخت رو، خیلی دوست دارم میوهش، این میوه ملین رو. بله دیگه، میوه خوشاب و رنگ پاییز خرمالو. خان دکتر چقدرم بعضی تخصصی راجبش صحبت کردم، بفهمید راجب این خرمالو خواصش رو از زبان شما بشنن.
میوه امروزمون توی طب سنتی خیلی رد و پاش پیدا نمیشه، ولی بر اساس شرایطی که داره، رنگ و طعمش و اون سیر رسیدنش، بیشتر میخوره که مزاجش گرم و تر باشه رسیدش، یعنی خرمالوی رسیده شیرینی که اصلا مزه گس نداره، پوستش خیلی نازک شده و شما میتونید کامل مصرفش بکنید،
بله.
احتمالاً مزاج گرم و تری داشته باشه. بله، با توجه به مواد مفیدی که داره، با توجه به رنگ نارنجی که داره، خب بالاخره هم ویتامین های مختلفی داره، پتاسیم داره، منیزیم داره، مقوی سیستم های مختلف بدنی هست. اما از نظر طب سنتی بیشتر حالا ما میوه های گرم و تر رو، حالا یا غذاهای گرم و تر رو خونساز میدونیم و اینکه حالا مقوی بدن هستن، کالری خوبی هم داره، یعنی کالری بالایی هم داره نسبتاً، ولی خب فیبر خیلی خوبی هم داره، یعنی واقعا کسایی که مشکل گوارشی دارن، رسیده و کاملا رسیدهش رو اگر استفاده کنن میتونه به دفع یبوستشون و دفعشون کمک بکنه. تو انواع حالا چیزای مختلف هم میتونن ازش کمک بگیرن، هم پختش رو به صورت حالا دسر و کیک و اینجور چیزا، هم میوه تازش که بهترین خواص رو داره.
خب دکتر، با مصرف کردنش با پوست و بدون پوستش رو هم
اگر رسیده و کامل باشه، ما معمولا توصیه میکنیم تو طب رایج میوه ها رو با پوست مصرف کنن، چون اون پوستش هم خواصی داره برای پاکسازی گوارشی و حالا دفع بهتر کمک کننده است. اما اگر خب خیلی نارس و گس باشه، پوستش معمولا آزاردهنده است.
بسیار خیلی متشکرم از شما خانم دکتر زهرا سرباز حسینی، پزشک و متخصص طب سنتی، که پاسخگوی سوالات شنوندگان عزیز ما بودید، حالا چه تلفنی چه پیامکی. براتون آرزوی سلامتی میکنم و ازتون ممنونم.
منم از شما ممنونم، خداحافظ.
خدا نگهدار شما. تالار افتخارات ایران. علی ابن عباس اهوازی از بزرگترین اطبای تاریخ ایران زمین است که در قرن چهارم هجری زندگی میکرد. او را پس از رازی بزرگترین پزشک دوران اسلامی میدانند. حکیم اهوازی کتاب گرانسنگ کامل و صناعت طبیه را نوشت که به عنوان مرجع جامع رشته پزشکی شناخته میشود. وی در این کتاب آبله، سرخک، جزام، اگزما، درماتیت و بسیاری دیگر را شرح داده و میتوان او را پدر درماتولوژی در شرق به حساب آورد. وی همچنین در کتاب خیش آناتومی اعصاب و فیزیولوژی عصبی را توضیح داده.
از دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه.
ایران عزیزم، همیشه سربلند باشی و سرافراز. دوستت دارم و سربلندیت را آرزو میکنم. خدا نگهدار.
جا نمیتونه وطن باشه این پرچم سرخ و سفید و سبز، امروز تو دنیا سرافرازه، امروز توی باد میرخصه، تو آسمونا گرم پروازه. ای خاک من، ای مرز پرگوهر، ای جاودان، ای وطن ایران، از جان و از دل دوستت دارم، ایران من، ایران من، باید مبارک باشه باقی که پر لاله از خون شهیداشه، باید مقدس باشه خاکی که هر جا و هر گوشش حرم باشه. ایران ما از پا نمیفته، خون شهیدامون گواه ماست، از هیچ فردایی نمیترسیم، وقتی خدا پشت و پناه ماست. ای خاک من، ای مرز پرگوهر، ای جاودان، ای وطن ایران، از جان و از دل دوستت دارم، ایران من، ایران من، دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه.
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف،
رادیو سراسری معارف. موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم.
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست آینده ایران.
مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به سمت قله، به سمت افق روشن حرکت کنید.
افق روشن، ما می توانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند. این قسمت، درمان سرطان خون با روش ژن درمانی. ژن درمانی جدیدترین روش برای درمان سرطان در جهان است که محققان ایرانی موفق شدند برای نخستین بار در کشور با استفاده از این روش سرطان خون یک کودک بیمار را درمان کنند. دستیابی به این دستاورد نزدیک 7 سال زمان برده و دانشمندان کشورمان بعد از گذراندن مطالعات سلولی و مطالعات پیش بالینی بر روی حیوانات آزمایشگاهی با کسب مجوز و شناسه اخلاق از دانشگاه علوم پزشکی تهران برای نخستین بار در شهریور سال 1401 با استفاده از این روش سرطان خون یک بیمار را درمان کند. برای درمان سرطان خون تا پیش از این از 2 روش شیمی درمانی و پیوند سلول‌های بنیادی استفاده می‌شد، اما در روش ژن درمانی پزشکان دی ان ای عملکرد ژنتیکی سلول‌های سرطانی را تغییر می‌دهند که نسبت به 2 روش قبلی عوارض کمتری برای بیماران دارد. ژن درمانی می تواند باعث افزایش آمار بهبود انواع سرطان ها و کاهش مرگ و میر ناشی از آن بشود و همچنین درد و رنج ناشی از بیماری را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد. تا پیش از این فقط دو شرکت چند ملیتی در جهان بودند که این روش درمانی را ارائه می کردند. اما اکنون این دانش با تلاش محققان داخلی بومی شده است.
سایبان پرچم سرنگ من امید، سرپناه میهن بزرگ من خدا،